بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان بزرگوارم. امیدوارم که هر جا هستید حال دلتون خوب باشه. بنا به مشکلی که برای صوت این جلسه پیش اومده بود، ما مجبور شدیم درس رو مجدد ضبط بکنیم. من تقدیم معذرتتون میکنم، امیدوارم که دعاگوی ما باشید. ما جلسه گذشته کوچه دو عرض کردیم که تا جمله امیرالمومنین پیش رفتیم که حضرت فرمود اگر توی بعد مادی خودتون بخواید نگاه بکنید، شما ارتزاق از قبر سنها دارید میکنید، اما بعد نفسانی خودتون رو تقویت بکنید و غذای نفسانی خودتون رو قبل از مرگ بردارید که راه طولانی رو در پیش دارید. هر چی زاد و توشتون رو میخواید بردارید، غذای اصلی نفس شما سکوت و خلوت و تفکر در سحر که خودتون رو بیابید و بشناسید و پاکسازی بکنید به واسطه اون شناخت. موتو قبلا تموتو رو عرض کردیم. وقتی نگاه ما به هستی توحیدی بشه، علاوه بر این که ما آماده ورود در جهان بعدی و عالم برزخ میشیم و یا انشالله خدا رزقمون بکنه بعد از دنیامون وارد قیامتمون بشیم و اصلا برزخی نداشته باشیم که انشالله خدا رزقمون بکنه، وقتی دیدگاهمون به هستی توحیدی شد، همه چیز رو ما وحدت میبینیم، یکی میبینیم، همه چیز زیبا میشه. دیگه غم و غصه ها معنی نداره کسی غصه بخوره. اینکه میبینید کسی تو دنیا داره غصه مال منال میخوره، غصه مشکلات زندگیشو داره میخوره، این حتما دیدگاهش به هستی وحدت نداره و درگیر کسرت شده. همین که درگیر کسرت شده، تخیلش، توهمش، غضبش مختل شده و این آدم رو درگیر غصه های واهی کرده. ما دنبال این نگاه باشیم که به آرامش برسیم. جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نو. این رو باید سرلوحه زندگیمون قرار بدیم، دیدگاهمون رو به اشیا عوض بکنیم. یا به قول بابا طاهر عزیز که فرمود به صحرا بنگرم صحرا توینم، به دریا بنگرم دریا تو وینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو وینم. یعنی همه اشیا رو وقتی من نگاه میکنم خدا رو میبینم. این دیدگاه خیلی آدم رو آرام میکنه. اونایی که نسبت به همه چی شکاکن، نسبت به همه حوادث تلخ نگاه میکنن، هی جزا و فزع میکنن، آقا انقلاب این کار کرده، آقا فلانی ها این کار کرده، آقا مسئولین این کار کردن، آقا اونا دزدن، آقا اینا دزدن، آقا اینا. دیدید تو بعضی از مهمونی ها شما شرکت میکنید، یک سر دارن جزا و فزع میکنن، یک سر نق نق میکنن، یک سر نگاه تلخی دارن. اینا قطعا مضطرب ترین های جامعه هستند و قطعا ریشه در کسرت گرایی تخیلشون داره و اینها به اشیا اگر به دیدگاه هو نگاه میکردن آرام بودن. این نگاه توحیدی آرامش میاره. خدا رحمت کنه امام خمینی با این حجمه از مشکلاتی که ایشون داشت، با این حجمه از مشغله‌ای که ایشون داشت، اما به شدت آرام بود، چون توحیدی نگاه میکنه به همه حوادث، توحیدی نگاه میکنه. سال 42 اون سربازی که اومد ایشون رو مأمور بود ببره و تبعید بکنه، اون سرباز کنار امام به شدت از شدت ترس میلرزید که امام رو کرد گفت چرا داری اینقدر میترسی؟ من که دارم تبعید میشم باید بترسم و باید این شکلی واهمه داشته باشم؟ من آرامم، چرا تو که اومدی منو دستگیر بکنی داری میلرزی؟ یعنی میخوام به تو میگم امام تو اون اوج غربت و تنهایی خودشون کاملا آروم بودند، کاملا آروم. همین آدم وقتی از تبعید داره بر میگرده سال 57، اون خبرنگار در هواپیما از ایشون میپرسه که 7 میلیون نفر طبق آمار الان اومدن استقبال شما، چه حسی دارید؟ امام میگه هیچ حسی خاصی ندارم، خیلی عادی. یعنی اون زمانی که تنهای تنها میشه در نهضتش آرامه، اون زمانی که 7 میلیون آدم استقبالش میکنن آرامه. اون تعبیر شهید بهشتی، این که ما به محضر امام میرسیدیم، امام میگفتند اگر این آدم هایی که در حسینی جماران میگن روح منی خمینی، بت شکنی خمینی، اگر همه اینا برگردن و به من خمینی فوش بدن، ذره ای در اهدافم تغییر نخواهد کرد، یعنی من محکم وایستادن پای اهدافم. این آدم موحد، اینه آدم توحیدی، این آرامه دیگه، چیزی به همش نمیرزه. آی خامنه ای ایشون میگه خبر شهادت شهید بهشتی و 72 نفر از مسئولین ارشد نظام رو ما خیلی برام مشکل بود که به حضرت امام بدیم، هی این پا و اون پا میکردیم که چطوری خبر رو بدیم. وقتی خبر رو دادیم امام فرمودند که این تقرب آجال بوده، یعنی عجلهاشون به هم نزدیک بوده، اینا با هم شهید شدن. این کوه صبر، این همه مقاوم، اینها قطعا به واسطه دید توحیدی که امام داشته ایشون رو آرام کرده. این آدم همه چی رو آلوده نمیبینه، این آدم همه رو دزد نمیبینه، بلکه همه رو هو میبینه امام. این نتیجه طهارت خود ایشون ره که در قلبش جز خدا جز هو وارد نشده. علامه حسنزاده عزیز میگه برای خروج از این دید عادی نگاری به اشیا، شما در همه چی فکر بکنید که این شی رو آیا خدا میتونست بهتر خلق بکنه. این یه مهارتیه جالبه، خود علامه میگه در اشیایی که حالا میخواید هوهای اونها رو ببینید، تو اشیا فکر بکنید روزی 10-20 دقیقه زمانتون این باشه، کارتون این باشه که توی مثلا خروس فکر بکنید، توی اشیای کنارتون، اشیا چوب، توی چوب فکر بکنید، توی فلز فکر بکنید، فکر بکنید ببینید خدا بهتر از این میتونست خلق بکنه، آیا زیباتر از این نمیتونست خلق بشه این مخلوق. اینا رو فکر بکنید، هی اینا رو فکر بکنید تا در نهایت میرسید فتبارک الله احسن الخالقین. این واقعا زیباست. این آروم آروم حجاب‌های ظاهر رو کنار میزنه و به همه اشیا با این سوالات، هی به باطن اون اشیا خواهیم رسید و هوها رو خواهیم دید. صنع الله الذی اتقن کل شیء، این صنایع خداست، این دست سازای خدای عزیزه، ذره ای توش خدشه نیست. این نگاه باطنی به اشیا رو باید مداومت کنیم و بهش برسیم. البته در این میان باید به فاعلیت فاعل و قابلیت قابل هم توجه بکنیم. یعنی ممکنه شما بگید آقا این حیوانه مثلا اگه دماغش این شکلی بود یا گوشش این شکلی بود راحت تر بود. نه، باید بگیم آقا این فاعلیت فاعل محقق شده، یعنی قدرت خدا درش تجلی کرده، ولی این بیشتر از این دیگه قابلیت نداشته. یعنی ما نباید بگیم چرا الاغ سطح هوشیاری مثلا بالاتری از یوز پلنگ نداره. مثلا ممکنه ما تو صنایع خدا و مخلوقات خدا به این برسیم، آه چرا الاغ رو این شکلی خلق کرد، چرا خرس رو مثلا تنبل خلق کرده که آروم راه میره، چرا تون نمی. ممکنه ما به این سوالا برسیم، ولی این رو توجه داشته باشیم که فاعلیت فاعل تمامه، خدا تجلی قدرتش به تمام مخلوقات بوده، منتها مخلوقات به تناسب ظرفیتشون و قابلیتشون اینا رو پذیرفتن، لذا خرس قابلیت بیشتر رو نداشت که مثلا سرعت بالاتری رو بپذیره از خدای عزیز، یا الاغ هوش بیشتری رو از تجلیات خدا بپذیره. این پس قابلیت ها رو هم شما لحاظ بکنید. ولی انسان در این میان استعداد پذیرش کل خدا رو داره. چرا ما کم میخوایم؟ بالاتر از بهشت رو من و شما که انسانیم استعداد داریم برسیم که خود خدای باشه، خود خالق بهشت باشه. این همه مخلوقاتی که حالا در کنار ما از خلق شده، ما سیر انفسی بکنیم، یک دو سیر آفاقی بکنیم، در آفاق همه اشیا رو ببینیم، هوهای اشیا رو ببینیم، حالا باید به این دید برسیم که کل موجودات عالم هستی در حرکتند، آن به آن تمام اشیا در حال حرکتند، جمادات، نباتات، حیوانات. این رو مثلا بعد از چند ماه ما به این دید میرسیم که حرکت ها رو دقیق تر میبینیم. این یک دیدگاه فوق العاده است. اول باطن ها رو ببینیم، تمرین بکنیم، از عادت ها خروج کنیم، هوها رو ببینیم، و بعد از اینکه هوها رو آروم آروم میدیدیم که همه چیز تجلی خداست، حالا مرتبه بعد میرید سراغ این که تمام این اشیاء خلقت همه در حرکتن، همه در حرکتن. من حالا که بس حرکت رو شروع کردم، عرض کنم حرکت دو گونه است، یا حرکت استکمالیه یا حرکت تکمیلیه. در حرکت استکمالی مثل اینی که دانش آموزی بره پیش معلم که نقص خودش رو برطرف بکنه، بره یک چیزی رو یاد بگیره، نقص علم داشت، حس کرد که نداره علم، دانش آموز میره به هدف این که پیش معلم نقصش رو برطرف بکنه. این حرکت دانش آموز به طرف معلم رو بهش میگن حرکت استکمالی، یعنی برای کمال گرفتن رفت پیش معلم. این یک. دو، توی حرکت تکمیلی میگیم اون معلمه میاد به طرف دانش آموز تا یادش بده، یعنی در واقع لطف میکنه این معلم، میاد به طرف دانش آموز، خودش رو نزول میده تا علمهایی رو که خودش داره رو به این دانش آموز عطا کنه. به این حرکت معلم به طرف دانش آموز میگن حرکت تکمیلی. حالا ما در خلقت یه انسان داریم، یک خدا داریم، خدا در حرکت، انسان در حرکت، منتها حرکت انسان میشه حرکت استکمالی، حرکت خدا و فعالیت‌هایی که خدا میکنه، اراده‌هایی که خدا میکنه، همش حرکتیه که بهش میگن حرکت تکمیلی، یعنی تماماً لطفه. مثلا اینکه و علم آدم الاسماء کلها، خدا شروع کرد تعلیم داد صفات خودش رو به حضرت آدم، این لازمش یه حرکتیه. اینکه خدا حرکت کرده که معلم باشد برای انسان، این حرکت تکمیلیه. لذا به خدا میگن الله هو تواب، خدا تواب است، یعنی بر میگردد به طرف بندهش. این حرکت تکمیلی خداست و ناشی از لطفه. ولی اون حرکت استکمالی ناشی از نقصه، ناشی از احساس فقره. حالا اگر در انسان اگر این احساس فقره ایجاد بشه، این احساس فقره منجر میشه به حرکت کردن. اگر شما میبینید جوانهایی رو که در طول روز 10-15 ساعت میخوابند یا ولنگاری میکنند، از این طرف، از این گوشی، از این کلیپ به اون کلیپ، از این فضا به اون فضا، از این شغل به اون شغل، خیلی ثباتی نداره، این یعنی ریشش اینه که احساس فقر هنوز نکرده، هنوز متوجه نیست که فقیره. این رو باید یه مربی در دیدگاه ایشون بیاد فقیر بودنش رو تصویر کنه براش، بفهمه که فقیره، بفهمه که چقدر نیازمنده. وقتی متوجه فقرش شد، حرکت خودش رو شروع میکنه، حرکت استکمالیش رو شروع میکنه. این آدم اهل سحر میشه، این آدم اهل نماز اول وقت میشه، این آدم اهل خمس و زکات میشه، این آدم اهل پرهیز از نافرمانی خدا میشه و الی آخر. این آدم اهل سحر میشه، خروج از عادت براش آرومتر و آسونتر خواهد شد. اینها رو ما باید دنبال بکنیم. پس تو این جلسه عرض کردیم که ما باید در کل عالم هستی دیدگاه هویی خودمون رو به اشیا باز بکنیم. این یک. دو، بعد از این مراتب ما به عرض کنم که حرکت دار بودن تمام اشیا میرسیم، که همه اشیا در حال حرکتن. و حرکت رو گفتیم که دو نوعه، و گفتیم اگر انسان حرکت استکمالیش رو شروع نمی کنه به واسطه احساس فقر نداشتنه که این رو باید ایجاد بکنیم. جلسه آینده ادامه همین روند رو مطرح خواهیم کرد. یا علی مدد، خدا نگهدار همه شما باشه.